آن بر قیمت‌ها نظارت داشته باشند. در این نشست که آقایان محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور و حجت الاسلام حمزه خلیلی معاون اول قوه قضاییه حضور داشتند، همچنین مقرر شد مقررات و قوانین بورس کالا با هدف انجام اصلاحات احتمالی و حذف واسطه‌گری بررسی شود. معاون اول رئیس جمهور در این جلسه به گلایه‌های مردم از قیمت‌ها و کمبود دارو هم اشاره کرد و گفت برخی داروخانه‌ها داروها را بدون نسخه عرضه می‌کنند و این داروها وارد بازار سیاه می‌شوند. بنابراین نظارت بر داروخانه‌ها و شبکه توزیع دارو باید تشدید و از فروش بدون نسخه دارو جلوگیری شود. در این نشست حجت الاسلام حمزه خلیلی معاون اول قوه قضاییه نیز با تاکید بر حمایت این قوه از دولت برای حل مشکلات معیشتی مردم گفت مشکلات حوزه دارو از جمله قیمت، شبکه توزیع و تعارض منافع باید برطرف شود.
دادستان تهران نظارت مؤثر از ابتدایی ترین حلقه تولید تا مصرف را مهمترین راهکار کنترل بازار دانست و گفت همزمان باید ضعف نظارت بر انبارها و سامانه‌های انبارداری به عنوان یک خلأ بزرگ در مدیریت بازار را به سرعت برطرف کرد. آقای علی صالحی شناسایی انبارهای غیر مجاز، اجرای کامل سامانه جامعه انبارها و برخورد قانونی با محتکران را در مدیریت بازار ضروری دانست و از پلیس فتا هم خواست با رصد مستمر فضای مجازی با افرادی که از طریق انتشار اخبار کذب موجب التهاب روانی و افزایش قیمت‌ها می‌شوند برخورد قانونی کنند.
رئیس مرکز ملی فرش ایران گفت با تفویض اختیار افزایش یا کاهش فهرست بیمه قالیبافان به استان‌ها، قالیبافان واقعی می‌توانند از بیمه بهره مند شوند. آقای محمد مهدی فرشچی افزود
پس تأیید اضافه شدن افراد بیمه قالیبافی یا کسر اونها از این لیست به عهده وزارت صنعت و تجارت هست که ما تفویض می‌کنیم به استان‌ها که اونها بر اساس آیتم هایی که دارن بر اساس اون پروتکل هایی که هست افراد رو اضافه یا از لیست خارج بکنن. اساس بازدیدی که سازمان تأمین اجتماعی انجام میدادن تو بازدیدهایی بودن که با نماد دستگاه مختلف میرفتن برای یه بحثی که مطمئن بشن که این بیمه در جای خودش انجام شده، به محضی که فردی در کارگاه خودش نبود رو قطع میکردن و هیچ راهی برای برگشتش نبود. با توجه به که به هر حال ممکنه مشکلات قالیبافان می‌داشتن و در اون زمان در اون تایم اونجا نبودن، یک اشرافی در هر حال ما تفویض می‌کنیم به استان‌ها که بر اساس بازدیدهایی که دارن بر اساس اون آیتم‌هایی که دارن بررسی بکنن و افراد رو اضافه یا حذف بکنن که بیشتر روی بحث اضافه کردن هستیم.
خبرهای نیمروزی رادیو ایران را می شنوید. اعتراف نتانیاهو به ناکامی در نابودی حماس. نخست وزیر رژیم صهیونیستی به ناکامی این رژیم در تحقق هدف اعلامی نابودی حماس اذعان کرد. نتانیاهو گفت اسرائیل هنوز به هدف پایان دادن به حاکمیت حماس در غزه دست نیافته است. وی همچنین تایید کرد که طرح موسوم به مهاجرت داوطلبانه ساکنان غزه همچنان در دستور کار این رژیم قرار دارد. نخست وزیر رژیم صهیونیستی همچنین از برنامه‌های این رژیم برای گسترش کنترل نظامی بر بخش‌های بیشتری از نوار غزه دفاع کرد. همزمان وزیر دارایی رژیم صهیونیستی ضمن مخاطب قرار دادن نتانیاهو خواستار اشغال کامل غزه توسط این رژیم شده است.
نظامیان رژیم صهیونیستی بامداد امروز با یورش‌های همزمان به مناطق مختلف کرانه باختری چند فلسطینی را بازداشت و ده‌ها منزل مسکونی را تفتیش کردند. در نابلس نظامیان اشغالگر شماری از جوانان را بازداشت کردند. در رام الله نیز اشغالگران یک خودرو را مصادره و شماری از فلسطینیان را بازداشت کردند. ارتش اشغالگر ورودی شهرکی در شمال رام الله را مسدود کرد و این شهرک را به طور کامل محاصره کرد. الخلیل، اردوگاه قلندیا و جنین از دیگر مناطقی بود که هدف یورش اشغالگران قرار گرفت.
روزنامه صهیونیستی اسرائیل هیوم از طرح پرده برداشت که به نوشته این روزنامه هدف آن گسترش شهرکسازی در عمق مناطق تحت کنترل تشکیلات خودگردان فلسطین است. طرحی که در صورت اجرا زمینه بلعیدن بخش‌های بیشتری از کرانه باختری را فراهم کرده و به معنای پایان یک جانبه توافق‌های اسلو خواهد بود.
منابع صهیونیستی از طرحی پرده برداشتند که برای مصادره زمین‌های کرانه باختری تدوین شده. هدف این طرح ایجاد تغییر اساسی در کرانه باختری با افزایش حضور شهرک‌نشینان صهیونیست در مناطقی است که بر اساس توافق اسلو تحت کنترل کامل امنیتی و اداری تشکیلات خودگردان فلسطین قرار دارند.
ما یقارب 87 امر اخلاء.
تا کنون دادگاه های رژیم صهیونیستی 87 حکم تخلیه صادر کردند و با اجرای این احکام 33 خانواده فلسطین بی خانمان شدند. در عمل نیز هیچ راهی برای جلوگیری از اجرای این احکام وجود ندارد.
بر اساس این طرح اتحادیه مزارع شهرک نشینان صهیونیست و مجمع صهیونیستی هابیتا حدود 100 نقطه راهبردی را برای اجرای این طرح شناسایی کردند. این نقاط به گونه انتخاب شدند که با برخورداری از موقعیت جغرافیایی و برتری نظامی امکان کنترل و تثبیت حضور شهرک نشینان را در مناطق هدف فراهم می کند.
طبعا هذا المعسكر راح ياثر علينا
صهیونیستا قصد دارند در منطقه ما که بخشی از کرانه باختری است پایگاه نظامی احداث کنند. این اقدام به معنای مصادره زمین‌های کشاورزی، محروم کردن دامداران از مراتع و در نهایت وادار کردن فلسطینیان به ترک سرزمینشونه.
این طرح فراتر از توسعه شهرک سازی به دنبال تغییر وضعیت موجود در کرانه باختری، لغو عملی توافق‌های اسلو و گسترش سیطره بر مناطق تحت اداره تشکیلات خود گردان فلسطین است.
مدینه جنین.
اشغالگران با بهانه ایجاد مناطق نظامی بسته در جنین همه امکانات معیشتی فلسطینیان را از بین خواهند برد. این طرح بزرگترین عملیات زمینخواری شهرک نشینان صهیونیست در کرانه باختری خواهد بود.
روزنامه صهیونیستی هارس نوشت اجرای این طرح پیامدهای امنیتی و سیاسی گسترده برای فلسطینیان خواهد داشت. سید عدنان محقق، خبرگزاری صدا و سیما.
حمله پهپادی افغانستان به خاک پاکستان. رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند در حمله پهپادی به شهر پیشاور در شمال غرب پاکستان دست کم یک نفر کشته و 6 تن زخمی شدند. گفته می‌شود این حمله از خاک افغانستان صورت گرفته است. برخی رسانه‌های نزدیک به طالبان حمله پهپادی به شهر پیشاور را تایید کردند. امروز همچنین ارتش پاکستان از سرنگونی 4 پهپاد در ایالت بلوچستان این کشور خبر داد. اسلام آباد اعلام کرد این پهپادها از خاک افغانستان به پرواز در آمده بودند. در پی این حملات پاکستان هشدار داد در صورت ادامه اقدامات تحریک‌آمیز کابل با پاسخ سخت‌تر نیروهای پاکستانی مواجه خواهد شد. حملات امروز طالبان واکنشی به حملات هوایی اخیر پاکستان به 3 ولایت افغانستان است که دست کم 28 کشته و 49 زخمی بر جای گذاشت. سخنگوی طالبان دیروز گفت در صورت تداوم حملات ارتش پاکستان به افغانستان کابل پاسخ تلافی جویانه خواهد داد. همکارم آقای حسین باقنده و خبرهای ورزشی.
سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. کاروان فوتبال ایران پس از پایان کارش در 23 دوره جام جهانی امروز به میهن اسلامی باز میگردد. تیم ملی فوتبال ایران با 3 تساوی برابر تیم‌های نیوزلند، اتریش و مصر به کار خود در مرحله گروهی جام جهانی پایان داد و نتایج سایر تیم‌ها هم طوری رقم خورد که مانع صعود این تیم به مرحله 1/16 رقابت‌ها شد. اما با وجود پایان کار تیم ملی فوتبال ایران در 23 دوره جام جهانی، واکنش‌ها به نحوه حذف کشورمان و احتمال تبانی برخی تیم‌ها برای فراهم کردن مقدمات این حذف همچنان ادامه دارد و تلویزیون الجزیره در گزارشی به دیدار اتریش و الجزایر پرداخته و مدعی شده است نتیجه تساوی 3-3 این مسابقه با هدف جلوگیری از صعود ایران به مرحله بعد رقم خورده است. جام جهانی فوتبال با صعود تیم‌های فرانسه، نروژ و مکزیک به دور 1/8 پیگیری شد. در ادامه دور حذفی رقابت‌ها دیشب فرانسه با نمایشی مقتدرانه در مساف با سوئد به برتری 3-0 رسید. نروژ 2-1 برابر ساحل آج پیروز شد و مساف تیم‌های مکزیک و اکوادور در مکسیکو سیتی به برتری 2-0 مکزیک انجامید. اما در ادامه دور 1/16 نهایی جام جهانی امشب انگلیس با کنگو و بلژیک با سنگال و فردا آمریکا با بوسنی و اسپانیا با اتریش دیدار میکنند. تا کنون صعود تیم‌های مکزیک، کانادا، برزیل، مراکش، پاراگوئه، فرانسه و نروژ به مرحله 1/8 نهایی جام جهانی قطعی شده است. 3 فرنگی کار ایرانی به فینال مسابقات جوانان آسیا صعود کردند و 1 نفر به دیدار رده‌بندی رفت. در 5 وزن نخست مسابقات کشتی فرنگی جوانان آسیا در تایلند آرمین شمسی‌پور در 55 کیلوگرم، علی غریبی در 63 و امیر حسین عبدولی در 130 کیلوگرم با غلبه بر تمامی حریفان گام به دیدار نهایی گذاشتند و عصر امروز برای نشان طلا به ترتیب با فرنگی کارانی از ازبکستان، چین و ترکمنستان سرشاخ می شوند. همچنین امیر حسین نعمت‌زاده در 87 کیلوگرم در نیمه نهایی 6-3 مغلوب قزاقستان شد و برای کسب مدال برنز با حریفی از چین مبارزه می کند. در 77 کیلوگرم امیر مهدی سعیدی نوا با وجود برتری برابر حریفانی از چین، قرقیزستان و قزاقستان به دلیل حرکت غیر ورزشی دیسکالیفه شد و از دور رقابت‌ها کنار رفت. و تیم ملی والیبال زیر 18 سال دختر ایران در نخستین دیدار خود در مسابقات قهرمانی آسیا در تایلند 3-1 مغلوب فیلیپین شد. در ادامه این رقابت‌ها تیم ایران ظهر فردا در دومی مسابقه خود به مسافه اندونزی می‌رود. سپاس از همراهیتون.
سازمان هواشناسی در 24 ساعت آینده برای مناطقی از شمال، غرب، شرق و مرکز کشور رگبار، رعد و برق و وزش باد شدید موقتی پیشبینی کرده است. برای اطلاع از اوضاع آب و هوای ایران در ساعات آینده ارتباط تلفنی داریم با کارشناس سازمان هواشناسی. سرکار خانم گودرزی، عرض سلام و ادب دارم. توضیحات بیشتر رو از زبان شما بشنویم.
بانم و یاد خدا، منم عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور شما و همه شنوندگان عزیز. خدمت رو عرض کنم که خانم رمی، امروز صبح ایستگاه توچان دمای 6 درجه بالای صفر گزارش کرده. هزار کانیان در کردستان 7 شده، بوین و میان دشت 7 و تخت سلیمان در آذربایجان دمای 8 درجه رو گزارش کرده که به ترتیب خنک‌ترین ایستگاه های کشورمون بوده. بیشینه دماها هم باید بگم که در بستک هرمزگان دیروز دمای بیشینه 50 درجه بالای صفر شد، شهداد هم دمای 49 درجه رو داشت و دلگان در سیستان بلوچستان که دمای 49 درجه رو داشت و گرمترین ایستگاه های کشور بودن. و اما در مورد بارش ها برای امشب در برخی نقاط استان های مثل اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، قزوین، البرز، تهران و همینطور برای سمنان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، زنجان، کردستان، همدان مرکزی، قم و شمال اصفهان و خراسان جنوبی دیگه رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید موقتی رو دارن. در برخی نقاط گردوهای و در نقاط مستعد تگرگ رو پیش بینی کردیم. فردا پنجشنبه این بارش‌های پراکنده در خراسان جنوبی و برای روز جمعه ارتفاعات البرز مرکزی و ارتفاعات آذربایجان غربی بارش‌های پراکنده رو دارن. از جنوب کشورمون هم غافل نشیم. از امروز تا روز جمعه برای بعد از ظهر و شب‌ها در جنوب سیستان، بلوچستان، جنوب و جنوب شرق کرمان، شمال و شرق هرمزگان دیگه رگبار و رعد و برق و وزش بادهای شدید رو دارن. در مورد باد و گرد و خاک هم باید بگم که همچنان تا چند روز آینده شمال شرق و بخش‌های شرقی کشورمون باد گرد و خاک رو داره. از امروز روز پنجشنبه بخش‌های شرقی دریای خزر و آب‌های جنوب کشور هم مواج و متلاطم پیش بینی شده. و ما برای تهران، پایتخت کشورمون، که برای امشب دیگه میشه گفت هم در بعض ساعات وزش باد شدید، گرد و خاک، گاهی رگبار و رعد و برق داریم. 35 درجه سانتیگراد پیشینه دمای تهران. فردا 3-4 درجه هوای تهران خنک‌تر میشه و شاخص کیفیت هوا در تهران که 84 طی 24 ساعت گذشته میانگینش 100 شده، هر دو قابل قبوله. و من فکر می‌کنم با این وزش بادی که حالا امشب داریم و رگبار رعد و برق، فردا هم شرایط مطلوبی رو در تهران شاهد هستیم. خانم رمی، من در خدمتتونم.
خیلی متشکرم خانم گودرزی از توضیحات شما. خدا نگهدارتون.
سپاسگزارم. خدا نگهدار.
در پایان بخش خبری با آگاهی می‌رسانم. از آن مغرب به افق تهران ساعت 19:45 دقیقه است. از توجه و همراهیتان بسیار سپاسگزاریم. خداوند یار و نگهدار شما.
رادیو اصفهان،
موج‌های از امید، گرم و باصفا،
لبالب از ترانه‌های سرزمین مادری،
صدای عشق و امید
و هر دوی ما را با خود به نزد فرشتگان خواهد برد.
راوی سرگذشت ها،
اصفهان بر پهنه تاریخ.
FM 95 مگاهرتز،
رادیو اصفهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام به شما مردم عزیز استان اصفهان. در بعد از ظهر چهارشنبه دهم تیر ماه و دهمین روز از تابستان گرم 1405 از رادیو اصفهان صدای امید و همدلی با شما هستیم. روی موج FM فرکانس 95 مگاهرتز و موج AM فرکانس 864 کیلوهرتز و به صورت برخط از طریق ایران صدا میتونید با رادیو اصفهان همراه باشید. در بخش اسکای برنامه‌های رادیو اصفهان با شما هستیم. من آرام صانعی و همکاران ارجمندم، سرکار خانم مهندس مهری فرحی صدا بردارمون و جناب آقای محمد صالحی تهیه کننده این بخش. و اما برنامه‌های پیش رو و ساعت پخششون. ساعت 15 برنامه باید برخاست رو بشنوید. ساعت 16 اخبار استان اصفهان به اطلاع شما خواهد رسید و بعد از خبر همکارانمون در برنامه صدای شهر رأس ساعت 16:20 با شما هستند. امیدوارم همیشه سلامت و تندرست باشید. مسیر سلامت رو امروز همراهی بفرمایید. ساعت 16:40. و جوانهای عزیزمون جاده جوانی رو میتونن ساعت 17 بشنون. ساعت 18 با خوشاروستا در خدمت شما خواهیم بود و 18:30 هم بخش دیگری از برنامه صدای شهر تقدیمتون میشه. ساعت 18:45 نشان افتخار و حوالی ساعت 19:15 با این ستاره ها رو میشنویم و با شنیدن برنامه از آنگاهی جرعه از تسنیم به استقبال اذان مغرب امروز خواهیم رفت. هنگام اذان مغرب به افق شهر اصفهان امروز ساعت 19:35 است. و 19:45 هم همکارانمون با ویژه برنامه روایت ایستادگی با شما خواهند بود. دوستان گرامی، تنها 3 تا بدرقه با شکوه امام شهیدمون باقی مونده. روزی که ملت ایران بار دیگر با حضوری پرشور قدردان مجاهدت ها و فداکاری های رهبر عزیز و شهیدشون خواهند بود. برای اینکه این مراسم با نظم، آرامش و امنیت بیشتری برگزار بشه، آمادگی و رعایت چند نکته ساده اما مهم نقش مؤثری خواهد داشت و آسایش خودمون و دیگران رو تضمین خواهد کرد. پیش از حرکت برنامه‌ریزی لازم رو انجام بدین و آمادگی کافی داشته باشید. در طول مراسم به توصیه ها و راهنمایی های مسئولان توجه کنید. از همراه داشتن وسایل غیر ضروری خودداری کنید و به حقوق، آرامش و احترام دیگران پایبند باشید. همچنین در صورت بروز هر گونه مشکل آرامش خود را حفظ کرده و از نیروهای امدادی کمک بگیرید. با همکاری و رعایت این نکات میتونیم مراسمی منظم، ایمن و در شأن این بدرقه تاریخی رو رقم بزنیم. برای حضور راحت‌تر و بدون دغدغه هم پیشنهاد میکنیم این موارد رو همراه داشته باشید. بطری آب، پاوربانک، داروهای شخصی، کارت شناسایی، کلاه و عینک آفتابی، کفش مناسب پیاده روی، دستمال کاغذی، شارژر تلفن همراه و شماره تماس اضطراری. ساعت 14:50 است و در بخش عصرگاهی برنامه‌های رادیو اصفهان دعوت می‌کنیم در این لحظه برنامه درنگ رو بشنوید.
اداره کل صدای استان‌ها با همکاری صدای مراکز استان‌ها تقدیم می‌کند.
درنگ.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شنوندگان محترم. بنده محمد تالاری هستم، دکترای مدیریت استراتژیک و عضو هیئت علمی دانشگاه. در راستای شعار سال، یکی از سوالات راهبردی اینه که آیا شعار سال با سفره مردم پیوند داره؟ یا وقتی از شعار سال و رونق تولید حرف میزنیم، یعنی سفره خانواده من و شما چقدر بزرگتر میشه؟ وقتی به این موضوع فکر میکنیم، شاید به این برسیم که چطور میشه وقتی یک کارخانه جان میگیره، همزمان اضطراب بیکاری از خانواده یکی از هموطنانمون رخت برمیبنده. به خاطر همین وقتی در شعار سال حرف از اقتصاد مقاومتی میزنیم، حرف از امنیت ملی میزنیم، حرف از وحدت ملی میزنیم، هر سه موضوعش یکی از خروجی های راهبردیش اینه که تأثیر مستقیم روی سفره من و شما داشته باشه. شاید مهمترین نتیجه هر سیاست اقتصادی اثر اون بر زندگی مردم باشه. معیشت و اشتغال دو تا شاخص اصلی هستند که مردم از طریق اونها وضعیت اقتصادی رو لمس میکنن. یعنی موقعی یک فرد میگه آقا وضع اقتصادی این کشور خوبه، که هم معیشتش تامین بشه هم شغل داشته باشه، یا عکسش، یعنی من وقتی شغل دارم معیشتم رو اون شغل بتونه تامین کنه. در واقع این دو تا شاخص اصلی هستند که مردم از طریق اونها وضعیت اقتصادی رو لمس میکنه. اگر تولید رونق بگیره اما به سفره مردم نرسه، اگر رشد اقتصادی باشه اما شغل ایجاد نشه، اون رشد برای جامعه محسوس نخواهد بود. به خاطر همینه که ما توی رشدهای اقتصادی میگیم رشدهای درونزا برای اقتصاد مفیده، رشدهایی که منجر بشه زنجیره ارزش یک صنعت، زنجیره ارزش تولید کالا در یک کشور به درستی شکل بگیره، تا بتونیم تو اون زنجیره میزان اشتغال رو افزایش بدیم. چرا انقدر شغل مهمه؟ چرا شغل داشتن یا اشتغال فقط داشتن یک کار نیست؟ وقتی من شغل دارم احساس امنیت دارم، امنیت روانی جامعه رو افزایش میده، امید رو افزایش میده، به خصوص در نسل جوان. و اون نسل جوان وقتی امیدش افزایش پیدا میکنه، میتونه با وحدت ملی خودش رو دخیل در ساخت آینده کشور بدونه و مشارکت کنه در آینده کشور. در واقع وقتی جوانی شغل پایدار داشته باشه، هم کرامت اجتماعی پیدا میکنه و هم قدرت برنامه ریزی برای زندگی فردی. از طرف دیگه معیشت خانواده ها زمانی بود پیدا میکنه که درآمد پایدار وجود داشته باشه، تورم کنترل شده داشته باشه و هزینه های زندگی قابل مدیریت داشته باشه. یعنی امروز ما در نقطه قرار گرفتیم که حتی افرادی که اشتغال دارن و شغل دارن و حقوق میگیرن، در معیشتشون دچار مشکلن. چرا؟ تورم کنترل نشده در جامعه باعث میشه حقوق اون فرد به تورم نرسه یا هزینه های زندگیش قابل مدیریت نباشه. حالا این جدایی از که افرادیه که شغلشون پایدار نیست، یعنی نمیدونه که آیا تا دو ماه دیگه من در این پوزیشن شغلی، در این موقعیت شغلی قرار دارم یا نه. به خاطر همین برای رسیدن به این هدف باید تولید رو به اشتغال پیوند بزنیم. هر سرمایه گذاری، هر کارخانه‌ای، هر واحد فناوری، هر طرح توسعه‌ای در کشور باید در نهایت به ایجاد فرصت شغلی منجر بشه که یکی از شاخص‌های اساسی اقتصاد مقاومتیه. تو این مسیر همیشه هم در واقع یک اشتباه سنتی که ما توی کشور داریم اینه که به محض اینکه گفتیم آقا اشتغال رو باید در یک منطقه، در یک استان محروم کشور افزایش بدیم، رو آوردیم به شرکت‌های بزرگ، رو آوردیم به اینکه در یک شهر کوچک، در یک استان کوچک شرکت فولادسازی زدیم. در صورتی که ما برای ایجاد اشتغال‌های پایدارتر که حتی به محیط زیست آسیب نزنه، توجه به کسب و کارهای کوچک و متوسط اهمیت زیادی دارن. چرا؟ چون بخش بزرگی از اشتغال در همین شرکت‌های 5 نفره، 10 نفره، 20 نفره، 30 نفره یا به اصطلاح زیر 100 نفر، زیر 50 نفر شکل میگیره. تعداد این شرکت ها در اقتصادهای دنیا زیاده و حجم اشتغال زیادی رو در بر میگیره. اما از طرف دیگه آموزش مهارت محور هم نقش اساسی داره. خیلی از بیکاری ها به دلیل نبود مهارت متناسب با نیاز بازاره. به خاطر همین هم افزایی میان آموزش، مهارت آموزی و نیازهای واقعی اقتصاد یکی از کلیدهای حل مسئله اشتغال. یعنی اگر من در حکمرانی در واقع شغلی در جامعه ایرانی بخوام فعالیت کنم یا سیاست گذاری انجام بدم، باید بین آموزش، مهارت آموزی و نیازهای واقعی اقتصاد یک در واقع سیکلی، یک چرخه‌ای ایجاد کنم که ببینم نیازهای واقعی چیه، بر اساس اون نیازهای واقعی که جامعه ما الان داره چه مهارت‌هایی مورد نیازه و آموزش‌هایی که در انواع و اقسام مؤسسات آموزشی اتفاق می‌افته متناسب با اون مهارت باشه. اما اگر بخوایم جمع‌بندی کنیم این بحث رو، معیشت مردم هم تنها با افزایش درآمد حاصل نمیشه، باید هزینه‌ها رو هم مدیریت کرد. مسکن، سلامت، حمل و نقل، کالاهای اساسی از مهمترین مؤلفه‌های معیشتی هستند. پس اگر سیاست‌های اقتصادی درست طراحی بشن، هم اشتغال تقویت میشه و هم سفره مردم ثبات بیشتری پیدا میکنه.
من خود به چشم خیشتن دیدم که جانم می رود.
نمی پرسم ات کجا می روی، سکوت می کنم تا مرا بشنوی.
مراسم وداع با پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران در مصلای امام خمینی رحمت الله علیه در تهران، شنبه 13 تیر ماه 1405 از ساعت 6 صبح تا اذان مغرب.
السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.
همونی که براش نمردی آخر سر فدای ما شد.
یک شنبه 14 تیر ماه، مراسم بدرقه پیکر مطهر رهبر شهید در تهران.
همین جا بود ماه افتاد بر خاک، از اینجا روح او پر زد به افلاک.
دوشنبه 15 تیر ماه 1405 ساعت 6 صبح.
و الحقنا بهم ورزقنا شهادت فی سبیل یا مولای.
مسیرهای اصلی: خیابان دماوند، خیابان انقلاب، خیابان آزادی، بزرگراه شهید کشوری، بزرگراه آزادی.